ممکن از ظاهر روایات برمیاد که بعد از دفنه یا اون چی منظره دفنه داره که بعد از اینکه دفن کردن مردم برگشتن اون وقت سوال نکر منکر شروع میشه. ولی در روایات هم داریم که وقتی که تلقین ها خونده میشه، چون دو تا تلقین خونده میشه، تلقین اول و تلقین دوم، وقتی تلقین دوم که خونده میشه اون فرشتگانی که مأمور این کار هستن نکر منکر میگن برگردیم آن چی که بعد ازش میپرسیدیم بهش تلقین شد، دیگه لازم نیست سوال کنیم، الان بهش گفتن چی بگو، دیگه ما چی بپرسیم، آن چی او بعد در جواب ما بگه همه رو بهش تلقین کردن. ولذا میگه که زمانی ازش میپرسن که دفع شده باشه و تلقین دوم خونده شده باشه. اما راجع به نماز شب دفع، اون اسمش صلات لیلت و دفنه. سه تا نکته هست: یک، نماز، پس هیچ ذکر و دعای هیچ جای اینو نمیگیره. دو، لیله شب، برای اگه صبح زودم که دفن شده باید صبر کرد تا شب بشه، از اذان مغرب تا طلوع صبح میشه این نماز خون، نه قبلش میشه خون نه بعدش میشه خون. و سه، اون شبی که دفن شده، نه شبی که مرده. اگر 10 شب پیش مرده، مثلا 3 شب پیش مرده، تو فرض کنید مثلا سردخونه گذاشتن که لیلت دفن بهش نمیگیره. بعضی از علما گفتن خوب احتیاطم شبی هم که فوت کرده نماز رو بخونن، اما اصل این نماز شبی است که دفن شده.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراهی کردید امروز ما را با برنامه آینه حقیقت. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت هم بشنوید، آدرس ما parstoday.com/dari است. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر مجدد داریم از حضور یکایک شما سروران گرامی. بدین ترتیب رسیدیم به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید. فعلا خداوند یار و نگهدارتان تا فردا صبح که باز هم خدمت خواهیم رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما عزیزان شنونده، شما عزیزانی که از این لحظه شننده نشرات رادیو دری در بخش نیمروزی می باشیم. خدا کند روز بسیار خوب و خوشی را شروع کرده باشن، پایان خوب و خوشی هم برای ادامه ساعات و لحظات امروز از خداوند مسئلت داریم. از بخش نشرات نیمروزی افتخار همراهی با شما عزیزان داریم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 می باشد. با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به همراه گزارش ها تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. بعد از نگاه روز برنامه تار تنبور را به مدت 40 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 خواهید شنید به مدت 25. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را خواهید شنید. در ساعت 3:15 با مدت 45 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. رویدادهای غرب آسیا را بعد از بخش خبری تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 هم داستانهای تمثیلی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. ترنم و باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید و مدت 10. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها را خواهید شنید. برنامه انعکاس را بعد از ساعت 6 در خدمت شما خواهیم بود با برنامه در مکتب روح الله به مدت 15. بعد از پخش برنامه در مکتب روح الله با مدت 35 برنامه انعکاس را خواهید شنید. در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. عزیزان شننده، برنامه رازهای زندگی برنامه 10 است که بعد از خبر ساعت 7:30 تقدیم حضورتان می شود که آخرین برنامه تولیدی ما می باشد. گفتنیست هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:16:07 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از وضع محدودیت‌ها برای زنان در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی: جهاد و شهادت فرهنگی ریشه‌دار در حوزه‌های علمی است. و سفر وزیر امور خارجه ایران به سوئیس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. اینجا استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1. شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواست تا از سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق بشر و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان را محدود می‌کند عقب نشینی کند. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای درباره وضعیت افغانستان اظهار داشت که محدودیت‌های طالبان از جمله در زمینه دسترسی به تحصیل، اشتغال، آزادی رفت و آمد، مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در زندگی عمومی با انتظارات جامعه جهانی و تعهدات طالبان در قبال مردم افغانستان در تضاد است. اعضای این شورا همچنین ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم انسانی و اقتصادی در افغانستان، خواستار تلاش برای احیای نظام بانکی و مالی افغانستان، استفاده از دارایی‌های توقیف شده این کشور توسط آمریکا به نفع مردم افغانستان شدند. اعضای شورای امنیت همچنین از هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان خواستند تا به نظارت دقیق و گزارش در مورد وضعیت این کشور ادامه دهد و از نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان نیز درخواست کردند که با تعامل با همه بازیگران سیاسی مرتبط و ذینفعان افغانستانی ادامه دهد. در ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای واقعی صلح در افغانستان، دیبورا لاینز، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، با حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین این کشور دیدار کرد. نمایندگی سازمان ملل در کابل در مورد این دیدار نوشته است که دو طرف افزون بر گفتگو روی حقوق بانوان و دختران و نیز آزادی رسانه‌ها، در مورد اهمیت روند گفتگوی سیاسی فراگیر در میان افغانستانی‌ها برای صلح واقعی و ثبات در افغانستان نیز گفتگو کردند. حامد کرزی نیز در توییتر خود نوشت در این دیدار که با هدف برقراری صلح و ثبات دائمی در افغانستان انجام شد، بر ضرورت گفتگوهای افغانستانی تبادل نظر صورت گرفت. فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان اخیراً تلاش‌هایی را برای کلید زدن گفتگوهای واقعی صلح آغاز کرده است. یوناما یا نمایندگی سازمان ملل در افغانستان در حالی تلاش‌هایش را برای آغاز گفتگوهای صلح آغاز کرده که طالبان پس از 9 ماه هیچ تلاشی برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان انجام نداده است. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با جهان اورگینای، سفیر ترکیه در افغانستان دیدار و گفتگو کرد. محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر، در دیدار جهان اورگینای گفت هدف ما ایجاد یک جامعه سالم است و می خواهیم نظام اسلامی را طوری تطبیق کنیم که باعث اشتیاق و تمایل مردم شود، نه نفرت. محمد خالد حنفی افزود در جامعه افغانستانی از صدها سال به این سو حجاب وجود داشته است و جهان نباید از حکم حجاب تعبیر نادرست دریافت کند. محمد یونس آخوندزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، هم با سفیر ترکیه دیدار و گفتگو کرد. تا این دیدار نماینده ترکیه اظهار داشت که تلاش می‌کنیم در کنار خدمات بشری در فعالیت‌های انکشافی افغانستان نیز سهم خویش را ادا کنیم. پرواز طیاره‌های بدون سرنشین در افغانستان موجب نگرانی مردم این کشور شده است. جزئیات را از همکارم خانم زهرا سلطانی بشنوید.
پرواز طیاره‌های بی سرنشین در آسمان افغانستان بر نگرانی افغان‌ها افزوده است. همچنان مرکز مطالعات صلح و امنیت بین‌المللی دانشگاه مگیل آمریکا گفته پرواز طیاره‌های بی سرنشین مردم این کشور را نگران ساخته، زیرا مردم از این طیاره‌ها خاطره خوشی ندارند. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته گروه‌های تروریستی برای پیگیری برنامه‌های خود با استفاده از فناوری‌های دیجیتالی کم هزینه و در دسترس ماهرتر شدند. حکمت الله حکمت، آگاه مسائل نظامی، میگوید دولت طالبان در حال حاضر قادر بر شناسایی این تیاره‌ها نیست. از این رو دولت طالبان باید در این باره با کشورهای همسایه وارد گفتگو شود.
ما سیستم دفاعی هوایی را نداریم که از این حرکات مخالفین جلوگیری کنیم. بنابراین بخاطر رفع تشویش مردم افغانستان و بخاطر حفظ حریم فضایی افغانستان، ما باید تکنیک مدرن به دست بیاریم و از نگاه قوانین و مقررات با کشورهای منطقه و جهان در تعامل بریم.
این همه در حالی است که از این پیش مقام‌های نظامی آمریکا گفته بود اوضاع را در افغانستان زیر نظر دارند. برخی آگاهان به این باورند این تیاره ها مربوط به همچو کشورها باشد. سرور نیازی آگاه مسائل نظامی در این باره می گوید.
افغانستان زبان بهترین و قوی ترین دستگاه رادار داشتند که به زودترین فرصت می توانست اهداف هوایی کشف و از بین ببرم. متاسفانه با آمدن مجاهدین و همه فروخته شد یا به کشور خارج انتقال داده شد.
دولت طالبان بارها تاکید کرده امنیت افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی است، اما تا کنون درباره امنیت حریم فضایی کشور با چگونگی کنترل آن چیزی نگفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دانشجویان دانشگاه البیرونی افغانستان با برگزاری گردهمایی بر رعایت حجاب اسلامی تاکید کردند. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه البیرونی حجاب را عزت، افتخار و سربلندی زنان مسلمان خوانده بر رعایت آن تاکید کردند. شماری از دانشجویان اوناس دانشگاه البیرونی در نشست در تالار کنفرانس های این دانشگاه بر رعایت حجاب تأکید نموده و آن را مایه افتخار و شرافت زن مسلمان عنوان دادند. خانم زینب احمدی، یک تن از دانشجویان دانشگاه البیرونی افغانستان، حجاب را گوهر گرانبهای دانسته که نگاه های غرض آلود را دفع و بی اثر میگذارد.
حجاب افتخار زن مسلمان است. حجاب تنها پارچه نیست که بدن را بپوشاند، بلکه
همچنان خانم بلقیس دانشجوی دیگر این دانشگاه با اشاره به اهمیت و ضرورت حجاب و درک درست از آن به کشور فرانسه اشاره نمودن، میگوید زنان مسلمان در فرانسه به خاطر پوشیدن حجاب مالیه میپردازند. این زمینه که برای من و تو زن مسلمان افغان مساعد گردیده، چرا حجاب را رعایت نکنیم؟ فاطمه فرهمند دانشجوی دیگری به وضعیت ناگوار زنان قبل از اسلام اشاره نموده، با بیان این که این زنان را عزت، کرامت و بزرگواری اسلام بخشید، باید از احکام این دین مقدس پیروی نموده و حجاب را رعایت کنیم.
زن با رعایت حجاب در اوج کرامت کلی بزرگواری قرار می گیرد. قرآن کریم بر مسئله حفظ حجاب تاکید نموده و سفارش معصومین علیه السلام هم می باشد.
در پایان دکتر احسان الله نیازی، رئیس دانشگاه البیرونی افغانستان، حجاب را حکم الله خوانده تاکید کرد که همه ما با عنوان بنده و مخلوق الله مکلف و عملی نبودن فرمان الله هستیم که یکی از این فرامین رعایت و حفظ حجاب اسلامی است.
حجاب عبادت است، حکم الله است. ما من حیث بنده و من حیث ایک غلام الله است، مخلوق الله است. بر ما لازم است که فرامینی که از طرف الله یا احکامی که از طرف الله با ما داده شده است و به او امر شدیم، مکلف شدیم، او را باید انجام دهیم.
گفتنی است که این گردمایی در حمایت از حجاب در حال صورت میگیرد که چند قبل امارت تحریک اسلامی طالبان بر حفظ حجاب تاکید کرد و با تازگی رعایت حجاب و پوشیدن روی زنان گوینده و گرداننده تلویزیون ها جبری گردید. شماری از شخصیت ها و نهادها در داخل و خارج افغانستان با این فرمان مخالفت نمودند و شماری از زنان و دختران از فرمان حجاب حمایت نموده، اما خواهان باسودن مکاتب بالاتر از صنف ششم با رعایت حجاب گردیدند. خبرنگار رادیو دری، کابل.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در دوره 11 صبح امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. خبر تکمیلی این دیدار پس از دریافت در بخش‌های خبری بعدی به اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی، جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه‌دار در حوزه‌های علمی دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد کنگره بزرگداشت 4000 شهید روحانی که در 23 دی 1398 هجری شمسی برگزار شده بود و امروز چهارشنبه در محل برگزاری این همایش در قم منتشر شد، بزرگداشت علما و روحانیون مجاهد و پیشقدم در کار خیر را اقدامی شایسته خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند در دوره دفاع مقدس طلبه های جوان علاوه بر کار تبلیغی و دینی در صفوف مقدم میدان جنگ هم وارد شدند و تعداد زیادی از آنان نیز به شهادت رسیدند. رهبر معظم انقلاب جهاد و شهادت را فرهنگی ریشه دار در حوزه های علمی دانستند و با برشمردن مصادیقی از علمای شهید شیعه و سنی افزودند شهید روحانی یعنی کسی که با جان خود وارد میدان دعوت به خیر می شود و امروز نیز به تقویت این روحیه در بین طلاب و فضلای جوان نیاز داریم. ایشان امام خمینی رحمت الله علیه را الگوی ممتازی از علم و جهاد خواندند و خاطر نشان کردند. آن بزرگوار همچنان که اول مجاهد دوران خیش و بلکه بسیاری از دورانها بود و جهادی با عظمت تر از جهاد او با این نتایج در طول تاریخ شیعه وجود ندارد، در بالاترین مراتب علمی نیز قرار داشت که این نشان می دهد ورود در عرصه جهاد هیچ منافاتی با دانش، تحقیق و تدریس ندارد. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین با اشاره به انواع جهاد از جمله جهاد علمی، نظامی، سیاسی و اجتماعی افزودند در هر یک از عرصه‌های جهاد که اولویت و نیاز کشور باشد، مخاطب اول آن که باید با احساس مسئولیت وارد میدان شوند، طلاب و فضلای جوان هستند. رهبر معظم انقلاب با ابراز امیدواری بد استمرار روحیه و فرهنگ افتخار آمیز جهاد در روحانیت و دستندرکاران کنگره شهدای روحانی توصیه کردند در ادامه این بزرگداشت‌ها با همفکری اهالی فکر و فرهنگ، نام، تصاویر و سیدنامه و شرح حال و موقعیت شهدای روحانی تکثیر و ترویج شود تا امکان استفاده از موقعیت معنوی آن بزرگواران برای همگان فراهم شود. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در اجلاس داووس عازم سوئیس شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در اجلاس داووس امروز چهارشنبه تهران را به مقصد سوئیس ترک کرد. مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان غیردولتی ثبت شده در سوئیس است که هر ساله با برگزاری نشست تلاش می‌کند بستر تعامل میان رهبران بزرگ اقتصادی، سیاسی و صنعتی جهان را فراهم کند تا از این رهگذر مسیر توسعه جهانی هموارتر شود. و دلیل آنکه جلسات این مجمع در شهر داووس سوئیس برگزار می‌شود، این اجلاس را با نام اجلاس داووس نیز می‌شناسند. همگیری کووید 19 در سال 2021 میلادی باعث لغو گردهمایی حضوری نخبگان عرصه سیاست و کسب و کار جهان برای شرکت در اجلاس داووس شد و نشست امسال یعنی 2022 نیز با تأخیر در ماه جاری میلادی برگزار شد. نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از موضع از وضع محدودیت ها برای زنان در افغانستان. رهبر معظم انقلاب اسلامی: جهاد و شهادت فرهنگی ریشه دار در حوزه های علمی است. و سفر وزیر امور خارجه ایران به سوئیس. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از این لحظه از شما دعوت میکنم در بخش تحلیلی همراه ما باشید، اما قبل از آن خدمت شما اعلام میکنم و یک عذرخواهی مبنی بر این که سفیر ترکیه در کابل نامش هست جهاد اورگینای که به اشتباه جهان اورگینای خوانده شد. با عرض تشکر از همراهی شما با این مجموعه خبری، لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. در حالی که قطر و ترکیه ماها برای مدیریت مشترک میدانهای هوایی افغانستان با هیئت حاکمه افغانستان در حال مذاکره بودند، طالبان از توافق با امارات در این باره خبر داد. نظرات سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی و رسانه‌ای را در این زمینه جویا شدیم، لطفاً بشنوید.
جناب استاد زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. علارغم تلاش های ترکیه و قطر برای پذیرفتن مدیریت میدان های هوایی بین المللی افغانستان، دولت طالبان با مقامات اماراتی به توافق رسیدند. ایده میگن که این مسئله برمیگرده به پس لرزه های حضور سیاسیون تبعیدی افغانستان در ترکیه و نشستی که اخیراً داشتن و قرار شد که یک جبهه مقتدر علیه طالبان تاسیس بکنن. نظر و تحلیل شما با این نظر چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما و همه شنوندگان گرامی شما. قطعا یکی از محورها و موضوعات تاثیرگذار در این موضوع یا دخیل در این موضوع نشست سران و رهبران سیاسی فراری در ترکیه است، اما با توضیحاتی که بنده خدمت شما عرض می کنم نه به اون صورتی که حضرت عالی مطرح فرمودین. ببینین، به نظر من چند موضوع در این خصوص، یعنی در مورد واگذاری کنترل میدانهای هوایی افغانستان به امارات وجود داره که من فهرستوار اینا را خدمت شما عرض می کنم. اولین موضوع این است که امارات در دور اول، در دور اول حاکمیت طالبان، حکومت این گروه را به رسمیت شناخته بود و واگذاری مدیریت میدانهای هوایی افغانستان به امارات هم به نوعی ادای دین نسبت به این کشور عربی بود و هم زمینه سازی برای به رسمیت شناختن مجدد حکومت طالبان در دور تازه دستیابی این گروه به قدرت سیاسی افغانستان. دومین موضوع این است که اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد سفر ملا برادر به ابوظبی با دستاوردهای زیادی همراه بوده و شرایط پیشنهاد شده از طرف ایشان مورد قبول امارات قرار گرفته، اگرچه از جزئیات این شرایط یا پیشنهادها اطلاعات مشخصی در دست نیست، اما در مجموع گفته میشه که سفر ایشان به ابوظبی پردستاورد بوده و مواردی که از طرف ایشان پیشنهاد شده از طرف مقامات امارات جدی گرفته شده و باهش موافقت صورت گرفته. بحث سوم این است که ترکیه و قطر در ضمن و ذیل کنترل میدانهای هوایی افغانستان و مخصوصا میدان هوایی بین المللی کابل قصد استقرار نیروی نظامی در این میدان را داشتند و حکومت طالبان نمی‌خواهد که چنین نیروی خارجی در میدان هوایی کابل مستقر شود. این در واقع حیثیت و اتوریته مورد ادعای امنیتی طالبان را زیر سوال می‌برد و با مدعیات این گروه در خصوص تأمین امنیت و استقرار صلح و برقراری نظم در کشور مغایرت و منافات دارد. موضوع چهارم عضویت ترکیه در ناتو است و حضور این کشور، مخصوصا حضور نظامیش، برای مدیریت و کنترل میدانهای هوایی افغانستان به معنای حضور ضمنی ناتو در کشور است. ناتویی که طالبان 20 سال با این سازمان نظامی اشغالگر افغانستان مبارزه کرد و اکنون اگر بخواهد که یکی از اعضای این سازمان را اجازه فعالیت در داخل افغانستان بده، حتی در قالب یک قرارداد حقوقی، به معنای زیر سوال بردن مبارزات 20 ساله خودش در برابر یک نیروی اشغالگر است. ضمن این که یک مورد مهم دیگه هم وجود داره که مربوط میشه به کارنامه ترکیه در حمایت از داعش. به هر حال این را، این لکه سیاه و همچنین خونین را از پرونده سیاسی و امنیتی ترکیه نمیتوان پاک کرد و این برای حکومت طالبان هم نگران کننده است، به خاطر اینکه داعش مهمترین و جدیترین رقیب امنیتی سیاسی این گروه در داخل افغانستان است که قدرت و قلمرو نفوذ طالبان را به چالش کشیده و همچنان میکشه، و هم به معنای پروردن مار در درون آستین خودش هست. یعنی اگر به ترکیه اجازه فعالیت به این صورت داده شود، معنایش این است که به داعش هم اجازه داده شده که در بیخ گوش طالبان به رشد و هستگذاری و سربازگیری و توسعه فعالیت‌های تروریستی خودش ادامه بده. موضوع پنجم این است که به عنوان نتیجه میخوام خدمت شما عرض بکنم که با توجه به موارد فوق، برگزاری نشست سیاستمداران فراری مخالف طالبان در انقره نتیجه ناامیدی ترکیه از تصاحب و تصرف میدانهای هوایی افغانستان بود و اقدامی بود برای اعمال فشار بر حکومت طالبان، نه این که قضیه برعکس باشه و بعد از این که ترکیه به سران جریانهای سیاسی مخالف طالبان اجازه برگزاری آن نشست و اعلام آن تشکل را داده باشه، طالبان تصمیم گرفته باشند که قرارداد در حال امضا یا آماده امضای واگذاری مدیریت میدانهای هوایی افغانستان را از ترکیه پس بگیرند و بتنش به امارات. قضیه کاملا برعکس است، یعنی بعد از این که در واقع ترکیه از امضای این قرارداد با حکومت طالبان ناامید شد، بسران سیاسی مخالف طالبان اجازه داد که در ترکیه در انقره فعالیت سیاسی ضد طالبانی خودشان را از سر بگیرند.
جناب آقای راحل، نگاهی که ترکیه و قطر در مورد اوضاع افغانستان داره را از چه جهاتی میشه مقایسه کرد و اینکه حالا با توجه به نقش گسترده قطر در مذاکرات صلح و همچنین تعاملاتی که حالا داشت با سیاسیون افغانستان در قضیه صلح افغانستان، چرا در بین قطر و ترکیه طالبان امارات را ترجیح دادن و نقش امارات را در قضیه پررنگ‌تر کردن؟
در این خصوص نکته تازه‌ای نمیشه افزون بر آنچه در بخش قبلی خدمت شما عرض کردم اضافه کرد، جز این که دلیل این که قطر برغم حمایت‌های گسترده چند سالش از طالبان و نقش بسیار پررنگی که این کشور عربی در انجام مذاکرات صلح بین طالبان و آمریکا داشت و امتیازات بی‌نظیری و فرصت‌های بی‌بدیلی برای طالبان فراهم ساخت، از امتیاز مدیریت و کنترل میدان‌های هوایی افغانستان و خصوصاً میدان هوایی بین المللی کابل بی بهره میمانه، تنها یک دلیل داره به نظر بنده و آن این است که طالبان در صدد توسعه روابط سیاسی و دیپلماتیک و همینطور اقتصادی خودشان با کشورهای مختلف عربی اسلامی برای فرصت سازی های بیشتر در جهت تحکیم حاکمیت خودشان هستند و نمی خواهند که همه تخم مرغ ها را در سبد قطر بریزند. ضمن این که به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که امارات روابط بسیار نزدیکی با دفتر ملا برادر، معاون ریاست الوزرای طالبان داره و از این فرصت هم امارات استفاده کرده برای به انجام رسیدن قرارداد کنترل میدانهای هوایی افغانستان.
نظر شما درباره تلاش‌های سیاسیونی که از افغانستان بیرون رفتن و وعده هایی که حالا میدن در قضیه آزاد شدن افغانستان و همچنین انسجام نیروهای ضد طالبان چی هست؟ چقدر میتونه اینها تأثیر بذاره بر اوضاع سیاسی آینده افغانستان و تأثیراتش چی هست به نظر شما؟
در مورد تأثیرگذاری رهبران سیاسی فراری و گرد هم آمدنشان و تشکیل یک ائتلاف تازه سیاسی نظامی علیه طالبان، بیشتر میشه استناد کرد به کارنامه گذشته این بزرگواران، هم در 20 سال حضورشان در رده‌های مختلف قدرت سیاسی و اجرایی در کشور و هم به کلیت کارنامه مبارزاتیشان در 40 سال گذشته، که هیچ دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته و هیچ نقطه درخشانی که به نفع مردم بوده باشه نمیشه در کارنامه اینا یافت. و فعلا هم آنچه این بزرگواران انجام میتن بیشتر از سر استیصال است و واماندگی و اینکه به هر حال اینا به گونه ای میخواهن صدای خودشان را بلند کنن و از طریق این گونه گرد هم آمدنها و ایجاد تشکلهای تازه سیاسی اعلام وجود بکنن. چیزی فراتر از این به عنوان یک اتفاق عملیاتی تأثیرگذار که بتانه روند تحولات سیاسی امنیتی افغانستان را دگرگون بسازه یا جریان مقاومت فعال در داخل کشور را به اهداف و آرمانهایش نزدیکتر بسازه، قابل تصور نیست از حرکت اینا. اما در هر حال به لحاظ روحی روانی ممکن است تا حدی برای نیروهایی که در جبهه های جنگ علیه طالبان در کوهپایه های ولایات شمالی کشور حضور دارند اندکی مفید واقع شود و موجب تقویت روحیه رزمی و دفاعی اونا شود.
بله، نظرات سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی بود درباره راهبرد مشترک قطر، ترکیه و امارات در معادلات سیاسی افغانستان. شاروالی طالقان سرکهای عمومی شهر را از حضور دستفروشان پاکسازی کردند. از شما دعوت میکنم با گزارش همکارم سمی خاوری در این زمینه توجه بفرمایید.
شهر طالقان از وجود دستفروشان پاکاری شد. طالقان مرکز ولایت تخار یکی از مزدحمترین و بی‌نظم‌ترین شهرها در شمال افغانستان محسوب میشد. دستفروشان و کسبکاران سیار تمام جاده‌های عمومی و پیاده‌روها را برای رفت و آمد مردم مسدود کرده بودند. اما اکنون کمیسیون مشترک اصلاح شهری به رهبری شهرداری طالقان توانسته است در یک اقدام جدی سرک‌ها و پیاده‌روهای عمومی را از وجود دستفروشان و کسبکاران سیار پاکسازی نماید و به شهر طالقان زیبایی دوباره ببخشد. نظام الدین باشنده تخار می‌گوید غریبکاران باید در یک قسمت مشخص که از سوی شهرداری برایشان در نظر گرفته می شود جا به جا شوند تا اینکه راه‌های عمومی برای مردم بازگردد. او می افزاید کسبکاران نباید در هر نقطه شهر سرک‌های عمومی را برای مردم ببندند.
غریبکاران بجانم با خود حساب کارشان بجانم کام رستایی کدام جایی که بجانم برایش دولت دادن می شود طرف شاروالی باید که اون جایی بجان کار کسب بکند. سرک بیان دو قطار است، قطار چهار قطار است، سرک بند نگن که مزای مردم هم میشه.
در همین حال شماری از باشندگان طالقان ضمن این که از اقدام شهرداری و کمیسیون اصلاح شهری ابراز قدردانی میکنند، میگویند دستفروشان و کسبکاران غریب که در روی جاده عمومی دست به فروش مواد و اجناسشان میزنند باید در ساحات مشخص که بتوانند به کارشان ادامه بدهند جابجا گردند. جمال الدین یکی از دستفروشان در شهر طالقان است. او میگوید حکومت باید طرحی را در نظر بگیرد که مردم کار خود را از دست ندهند و از سوی دیگر شهر نیز پاک و منظم باقی بماند. او اضافه میکند حکومت نباید به بهانه پاککاری شهر همه دستفروشان را از غریبی باز دارند.
میخوایم یک کاری بکنه که برادر غریبکار از غریبی خود بکنه و شهرم پاک سوترم باشه. یه طرخون نمیشه که گد وجه جور کنه.
شعیب یکی دیگر از باشندگان طالقان میگوید شهرداری وقت غرفه های مردم را جمع آوری میکند، پس باید یک مکان مشخصی را برای اونها در نظر بگیرد تا از این آدرس لقمنانی برای فرزندانشان پیدا نمایند.
که ورد غرفه را که ورداشتن نمیکم میسونی چون شهرولی مهمکاراش کلاش با یک جای مشخص بر اینام داده شوند که چون یک لقمنان از اینام مستفیش ها که بر حولاتشون داده شوند.
از سوی هم سخنگوی شهرداری طالقان میگوید به خاطر بهبود وضعیت و کنترل شهر کار کمیسیون به گونه جدی ادامه خواهد داشت. او میگوید برای هیچ کسی اجازه نمیدهند تا نظم شهر را برهم بزند. حیات الله سفری سخنگوی شهرداری طالقان میگوید هدف نهایی اونها نظم بخشیدن به شهر طالقان میباشد.
هدف این کمیسیون نظم و تنظیم دهی شهر طالقان بوده و جاده های شهر طالقان بوده که از هفته قبل ما عملا کارهای خود آغاز کردیم و امروز هم شما مشاهده نمودین که کار و فعالیت ما به صورت درست و به صورت همه جانبه جریان داره. و
گفته می شود کمیسیون تنظیم و اصلاح شهری طالقان متشکل از نماینده های قماندانی امنیه، استخبارات، ترانسپورت، ترافیک، اتاق پیشوران و شهرداری طالقان می باشد که بخواست رهبری ولایت و مردم کاری پاککاری و اصلاح شهری را شدیداً آغاز کرده است. اما طالقانی ها از اعضای این کمیسیون می خواهند که کارشان را مقطعی و بی نتیجه به پایان نرسانند و نیز از مسئولین می خواهند که مندوی شهر طالقان را از داخل شهر به بیرون از شهر طالقان انتقال بدهند تا اینکه فضای بیشتری در قلب این شهر برای مردم باز شود. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب با گزارش همکارم خاوری به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها را همکارانم در ساعت 4 و وقت تهران و کابل تقدیم شما خواهند کرد. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جنگ تهدید اصلی میراث فرهنگی، عنوان نگاه روز. دیروز سوم جوزا 40مین سالگرد آزادسازی خرمشهر بود. آزادسازی خرمشهر از اهداف اصلی عملیات بیت المقدس در خلال جنگ ایران و عراق بود. در جریان این نبرد شهر خرمشهر پس از 576 روز اشغال توسط نیروهای ارتش عراق در روز سوم جوزای سال 1361 به وسیله نیروهای مسلح ایران بازپس گرفته شد. اما یکی از پدیده‌های ویرانگری که جوامع انسانی از دیرباز با آن روبرو بوده، جنگ و تبعات ناشی از آن است. در این میان یکی از تأثیرات مخرب جنگ بر آثار تاریخی و فرهنگی وارد می شود که متاسفانه خسارات آن قابل جبران نیست. البته این موضوع پدیده جدیدی نیست و بشر از روزگار کهن شاهد تخریب آثار و بقایای ارزشمند تاریخی اجداد خود در جنگ‌های عمدتاً بی‌حاصل بوده است. برای نمونه تنها در طول جنگ جهانی دوم ده‌ها اثر تاریخی و موزه در قاره اروپا از بین رفت. آسیب دیدن آثار فرهنگی و نابودی بقایای تاریخی در طول جنگ‌های مختلف باعث شده تا انسان همواره در فکر تمهیداتی برای حفظ میراث فرهنگی خود باشد. هرچند در طول تاریخ در کنار نابودی هدفمند آثار تاریخی و فرهنگی اقوام مغلوب از سوی متجاوزین، شاهد تلاش برای حفظ این آثار از سوی گروه دیگری از افراد نیز بوده ایم. اما نگرش قانونمند و بین المللی در این رابطه امری جدید و مرتبط با روزگار معاصر است. در سالهای 1899 و 1907 میلادی دو کنوانسیون بین المللی در مورد جنگ و تبعات آن در شهر لاهه تدوین و امضا شد. این کنوانسیون ها به طور مستقیم حفاظت از میراث فرهنگی در زمان جنگ را مورد اشاره قرار دادند. علاوه بر اینها پیمان ها و کنوانسیون های مختلفی در این زمینه در طول قرن بیستم بین کشورهای مختلف جهان به تصویب رسیده که از آن جمله می توان به پیمان سال 1935 میلادی واشنگتن و کنوانسیون 1954 لاهه اشاره کرد. کنوانسیون لاهه به عنوان مهمترین سند بین المللی ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی شناخته می شود. این کنوانسیون شامل دو نوع مقررات متفاوت است. مقرراتی که در زمان صلح معتبر بوده و ضروری است که از سوی دولت ها رعایت شود و مقرراتی که در زمان جنگ لازم الاجرا است. با این وجود کاربرد اصلی کنوانسیون مربوط به زمانی است که اعلام جنگ شده یا برخورد مسلحانه بین دو یا چند طرف واقع می شود. بر اساس قوانین بین المللی و این کنوانسیون، کشورها، نهادها و سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان یونسکو و سازمان ملل متحد ضرورتاً باید در برابر هر نوع تهاجم جنگی علیه فرهنگ و میراث فرهنگی اقدام کنند. سرزمین ایران از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی دنیای غرب شرق اهمیت بسزایی در بازرگانی و امور نظامی داشته و همین اهمیت موجب وقوع حملات بیشماری گشته است. در جریان جنگ 8 ساله میان ایران و عراق دولت ایران متحمل خسارات و آسیب‌های متعددی شد، اما یکی از زوایای ناشناخته این جنگ که کمتر با آن پرداخته شده آسیب‌های وارد شده به بناهای تاریخی ایران در طول جنگ 8 ساله است. با توجه به قدمت تاریخی طرفین درگیری و موقعیت جغرافیایی محل بروز جنگ که جنوب بین النهرین و دشت خوزستان را شامل می شد، تعداد بسیاری محوطه و آثار باستانی در محدوده مستقیم میدان جنگ قرار داشتند و با هدف قرار گرفتن توسط نیروهای بعثی عراق آسیب دید. البته کشور عراق در هنگام آغاز جنگ تحمیلی معاهده 1954 لاهه در زمینه حفاظت از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را امضا کرده و به آن پیوسته بود. با این حال امضای این معاهده سبب نشد تا بسیاری از آثار تاریخی ایران از گزند حمله این دولت در امان بماند. رژیم عراق در این زمینه همانند موارد دیگر مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را نادیده گرفت و از همان روزهای نخست جنگ تحمیلی میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران از جمله قلعه و موزه شوش، بقعه دانیال نبی علیه السلام، آثار سنگی شهر آپادانا در شوش، موزه های هفت‌تپه و آبادان، قلعه سلاسل، پل باستانی شوشتر، مساجد باستانی دیگر شهرهای ایران و موزه های فرهنگی را زیر آتش توپخانه و بمباردمان هوایی خود قرار داد. به عنوان مثال رژیم بعث عراق در تاریخ 22 حوت سال 1363 در جریان حمله هوایی به شهر اصفهان مسجد جامع این شهر را که از آثار پر ارزش تاریخی و معماری ایران به شمار می رود بمباردمان و قسمت های از این بنای زیبا را ویران کرد. اما بیشترین آمار حملات موشکی هوایی و توپخانه دشمن مربوط به شهر آبادان ایران است، به طوری که در برخی مناطق تنها تلی از خاک به جا مانده است. موزه آبادان یکی از موزه های کهن ایران است و ساختمان این موزه با الهام از معماری سنتی ایران شکل گرفته است. قسمت عمده ای از بنای این موزه با شروع جنگ تحمیلی و حملات موشکی عراق و ایران شد. شهر هویزه از دوره صفویه از وسعت زیادی برخوردار بوده و بازارها، مساجد، مدارس و امارات زیبایی در این شهر وجود داشت. بافت قدیم این شهر تاریخی بر اثر جنگ تحمیلی طی حملات توپخانه و هوایی به صورت ویرانه درآمد. دسفول که نمونه ارزشمند در شهرهای دوره اسلامی ایران است، متاسفانه در جریان جنگ تحمیلی به دفعات مورد اصابت موشک‌های عراق قرار گرفت و بیش از نیمی از بافت حفاظت شده مرکز تاریخی شهر به شدت آسیب دید و مراکز تاریخی دچار دگرگونی و گسیختگی شد. شهرهای شوش و شوشتر از جمله شهرهای باستانی ایران هستند و در محوطه‌های باستانی و موزه‌های آنها بخش بزرگ از آثار و اشیای باستانی نگهداری می‌شد. این مناطق در طول جنگ تحمیلی در زیر آتش توپخانه و حملات مکرر هوای رژیم عراق متحمل زیان‌های سنگینی شدند. همچنین علاوه بر آثار تخریب شده در طول جنگ، وجود میدان‌های مین خنثی نشده نیز تا سال‌ها پس از جنگ مانعی برای فعالیت‌های باستان‌شناسان در برخی محوطه‌های باستانی بوده است. اما خرمشهر تنها شهر ایران بود که به اشغال نیروهای بعثی درآمد. عراقی‌ها در زمان اشغال این شهر از خرمشهر و ایرانی ساختن و تخم مرگ را در شهر پاشیدند و بسیاری از ساختمان‌هایش را ویران کردند. تصاویر زمان جنگ خرمشهر بیشتر به عکس‌های شباهت دارد که از شهری زلزله زده گرفته شده است. اما وقتی رد رگبار مسلسل‌ها، محل اصابت خمپاره‌ها و گلوله توپ‌ها و ترکش‌ها، رد عبور مشک RPG و توپ بر در و دیوار ساختمان‌های نیمه مخروبه را دنبال می‌کنی که به سختی سر پا ایستادن، تازه متوجه می‌شویم که اینجا جنگی سخت به وقوع پیوسته و اشغالگرانی با هیبت انسانی به جان خرمشهر افتاده بودند. خرمشهر از هنگام تأسیس در سال 1812 میلادی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 3 بار، 1 بار به دست حاکم بغداد و 2 بار به دست انگلیسی ها اشغال شد. پیش از آن که خرمشهر پدید آید، شهری کهن به نام بیان در محل فعلی این شهر وجود داشت که تا قرن 4 هجری نیز به حیات خود ادامه داد. پیش از متروک شدن بیان، کانالی که امروز کارون را به اروندرود وصل می کند و از میان خرمشهر می گذرد ایجاد شده بود. پس از اشغال خرمشهر توسط نیروهای بعثی، در این شهر بنایی بر جای نمانده بود که نشانه ای از ویرانی را بر خود نداشته باشد. مرور تصاویر به جا مانده از آن دوران بیانگر این است که شدت و وسعت انهدام و ویرانی عمدی تا به حدی بوده که در خیال نمی گنجد و تنها در صورت وقوع زلزله شدید و مکرر چنین حجمی از ویرانی و خرابی را می توان تصور کرد. علاوه بر ساختمان‌های اداری و مسکونی و مناطق تجاری و بازار، باغ‌ها و نخلستان‌ها نیز از گزند نابودی مصون نماند. منظره نخلستان‌های وسیع اطراف خرمشهر و آبادان که همگی درختانشان از ساقه قطع شده بسیار تأثیر آور بوده و هست. ناگفته نماند که اگرچه زندگی انسان‌ها، وضعیت پناهندگان، خشونت‌ها و تلاش برای برقراری صلح همه موضوعاتی هستند که در زمان درگیری‌ها پرداختن به آنها اولویت دارد، اما با این وجود نه تنها این میراث فرهنگی باید به نسل‌های آینده منتقل شود، بلکه باید به عنوان تضمینی برای انسجام اجتماعی و به عنوان عنصر اساسی در دوران بازسازی پس از جنگ‌ها به آن نگریسته و از آن محافظت شود. چنانچه همکنون نیز همزمان با تداوم روزانه جنگ در خاک اوکراین، نگرانی ها از آسیب آثار و اماکن تاریخی و فرهنگی افزایش یافته است. در خبرها و گزارش های ارسالی از این کشور، مخابره تصاویر مجسمه ها و بناهای تاریخی محافظت شده با کیسه هایشان، موزه هایی که برای حفاظت از هنر خود درخواست کمک می کنند و کلیسه هایی که مجسمه های محراب خود را به بیرون منتقل می کنند، این روزها عادی شده است. اوکراین میزبان انواع گسترده از موزه هاست، از مؤسسات خصوصی کوچک گرفته تا مجموعه های دولتی برجسته. اکنون همه نگرانند که جنگ در خاک اوکراین این میراث ارزشمند را نابود کند. نگرانی که سبب شد تا از روزهای نخست آغاز جنگ درهای موزه ها را ببندند و تمرکز خود را به انتقال آثار هنری به اماکن امن از جمله پناهگاه های ضد هوایی معطوف کنند. متاسفانه انتظار می رود که با طولانی تر شدن جنگ اوکراین، فهرست آسیب ها به میراث فرهنگی و تاریخی و هنری این کشور اروپایی هم افزایش یابد. همان اتفاقی که در کشورهایی همچون ایران شاهد بودیم و در سالهای اخیر در عراق، افغانستان و سوریه نیز مشاهده کردیم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برد،
امشب غم دیروز پری روز فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
تا که یه دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که یه دیوال دیوالی کنیم.
یا با نام تو آغاز می کنم شروع هر لحظه را، ای که زیباترین علت هر آغاز تویی. امروز هم یار و یاورم باش. به نام خدا. سلام دوستان، سلام زندگی. امروز میتونه همون روزی باشه که یک تصمیم جسورانه میگیرین و این تصمیم خیلی چیزها را بهتر میسازه. خوش آمدین به لحظات پرشور و پرنشاط امروز تارا تنبور. من فاطمه صدیقی تهیه کننده و گوینده و اتفاق همکارم خانم طیبه نوری صدا بردار من با شما هستیم. با مدت 40 دقیقه همراهیتون از ما دریغ نکنین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. دو 098-993-607-72-74 هم که شماره اختصاصی برنامه هست که هم صداهای گرم میتونین بر ما ارسال کنین و هم پیامک های متنی تانه با درخواست آهنگ های متنوع. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین دوستان. parstoday.com/dari.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
تار و تنبور کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم. حدیث دل گویم بگو کجا.